تراک 115 صفحه 436. ولکن کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتابه و به ما کنتم تدرسون. کلمه ربانی که جمعش ربانیین است منصوب به رب است، مانند کلمه حمدانی که منصوب به حمدان را معنا می دهد. و برای منصوب نمودن کسی به رب باید گفته می شد فلانی ربیست نه ربانی، لیکن الف نون را به منظور بزرگ جلوه دادن این انتساب اضافه نمودند. همچنان که وقتی بخواهند شخصی را به ریش نسبت دهند در فارسی میگویند فلانی ریشوست و در عربی گفته می شود فلانی لحیاست، لیکن برای فهماندن اینکه ریش او زیاده است میگویند فلانی لحیانیست و از این قبیل کلمات دیگر نیز هست. پس معنای کلمه ربانی کسی است که اختصاص و ارتباطش با رب شدید و اشتغالش به عبادت او بسیار است و حرف با در جمله به ما کنتم سببیت را میرساند و کلمه ما مصدریه است و چیزی از ماده قول در تقدیر است و تقدیر کلام چنین است. ولکن یقول کونوا ربانیین به سبب تعلیمکم الکتاب للناس و دراستکم ایاهو فیما بینکم. و ملاحظه کردید ما مصدریه فعل تعلمونه را به تعلیم و فعل تدرسونه را به دراست مبدل کرد و آیه چنین معنا داد. ولیکن پیامبر به مردم میگوید شما باید به خاطر تعلیمی که از کتاب به دیگران میدهید و به خاطر دراستی که خود در بین خودتان از کتاب دارید بیشتر از سایرین به خدا نزدیک شوید و بیشتر عبادتش کنید. در اینجا لازم است تذکر داده شود که اگر در آیه شریفه هم تعلیم را آورده و هم تدریس را، برای این بوده که مخاطب انبیا در این سخن گروندگان دست اول است که کتاب خدا را از پیامبر درس می گرفتند و به دست دومی ها تعلیم می دادند. مترجم. و دراست از نظر معنا اخص از تعلم است، چون اگرچه هر دو به معنای آموختن است ولی دراست غالبا در جایی به کار می رود که انسان از روی کتاب درسی را بگیرد و بخواند تا بیاموزد. راغب در مفردات می گوید فعل ماضی درست دار به معنای این است که اثری از فلان خانه باقی مانده است و معلوم است که این سخن در جایی گفته می شود که خود خانه از بین رفته باشد و به همین جهت است که ماده دال را سین را هم به ملازمه معنایش یعنی از بین رفتن تفسیر کردند و هم به خود آن هم گفتند درست دار خانه از بین رفت و هم گفتند در اصل کتابه، یعنی فلانی اثری که از کتاب در ذهنش باقی مانده حفظ کرد و در اصل علم یعنی من اثری که از علم در ذهنم مانده بود حفظ کردم و چون حفظ کردن از راه مداومت در قرائت دست می دهد به این مناسبت مداومت در قرائت را هم حفظ نامیدند. وقتی کسی را ببینند که پی در پی یک صفحه را می خواند می گویند دارد از بر می کند و در قرآن آمده و درسو ما فی پاورقی یکم. گویا منظور راغب این است که در این جمله ماده درس به معنای محو از بین بردن است و در آیه به ما کنتم تدرسون به معنای حفظ کردن و در آیه و ما آتیناهم من کتب یدرسونها به معنای درس گرفتن است. و حاصل کلام این است که بشری که چنین مقامی دارد هرگز شما را دعوت نمی کند به اینکه او را بپرستید، بلکه تنها شما را می خواند به اینکه متصف به ایمان و یقین شوید. یقین به اصول معارف الهیهی که از کتاب خدا می آموزید و به یکدیگر درس می گویید و نیز متصف شوید به ملکات و اخلاق فاضلهی که کتاب خدا مشتمل بران است و نیز دعوت می کند به اینکه اعمال خود را صالح کنید و نیز می خواند تا مردم را به این امور یعنی اصلاح عقاید و اخلاق و اعمال بخوانید تا به این وسیله از عالم ماده منقطع و به عالم بالا و پروردگار خود متصف شوید و در نتیجه علمای ربانی شوید. پاورقی یک، مفردات راغب، صفحه 167. ادامه مد. و چون جمله به ما کنتم مشتمل بر فعل ماضی است و می‌فرماید شما در سابق چنین و چنان بودید و اصولاً فعل ماضی دلالت بر تحقق در سابق دارد، لذا می‌توان گفت آیه شریفه لحن تعریض به نصارا دارد که بعضی از ایشان می‌گفتند خود عیسی خبر داده که پسر خداست و بعضی دیگر پسری عیسی برای خدا را به کلمه خدا تفسیر کردند و منشأ پیدایش این سخن کفرآمیز این بوده بنی اسرائیل تنها قومی بودند که کتاب آسمانی در دست داشتند و با تعلیم و تعلم دست به دست می دادند و همین باعث پیدایش اختلاف در بینشان شد و به طوری که قرآن کریم فرمود خدای تعالی عیسی را مبعوث نکرد مگر برای همین که بعضی از موارد اختلاف آنان را بیان کند و نیز بعضی از چیزهایی که بر آنان حرام شده بود حلال کند و سخن کوتاه این که دعوتشان کند به این که به وظایف واجب در باب تعلیم و تعلم قیام نمایند و خلاصه‌اش این است که در تعلیم و تعلم کتاب خدای سبحان ربانی شوند. و آیه مورد بحث هرچند که میتواند به وجهی با پیامبر اسلام تطبیق شود، چون آن جناب هم با اهل کتاب سر و کار داشته و اهل کتاب در زمان آن حضرت هم کتاب آسمانی خود را تعلیم و تعلم میکردند، ولیکن انطباقش با عیسی علیه السلام بیشتر است، چون آن جناب قبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و سبقت زمانی داشته و رسالتش هم جهانی نبوده، بلکه خاص بنی اسرائیل بوده، به خلاف رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیامبری جهانی است و همه جهان در زمان آن جناب تعلیم و تعلم تورات نداشتند. و اما سایر پیامبران اولوالعزم چون نوح و ابراهیم و موسی علیهم السلام نمی توانند مورد نظر آیه باشند، برای اینکه هیچ یک از ایشان بر مردمی صاحب کتاب و مشغول تعلیم و تعلم آن مبعوث نشده بودند. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا. این جمله عطف است بر جمله یقوله. البته این بنا به قرائت مشهور است که فعل مضارع یأمر را با نصب خوانده، چون جمله یقوله نیز منصوب است. می‌فرماید هیچ بشری ممکن نیست از ناحیه ما کتاب و حکم و نبوت داده شود، آن وقت به مردم بگوید تا و یا شما را امر کند به اینکه ملائکه و انبیا را خدایان خود بگیرید. معلوم می شود کسانی بودند که بعضی از انبیا را معبود گرفته و بعضی دیگر ملائکه را معبود گرفته بودند و همینطور هم بوده، چون مجوس که ملائکه را تعظیم نموده برای آنان خضوع می کردند و در عین حال به یهودیت هم گرایش داشته. عقایدی و دستورالعمل‌هایی داشتند متوسط بین یهودیت و مجوسیت و این مسلک خود را به دعوت دینی مستند می کردند و عرب جاهلیت هم ملائکه را دختران خدا می دانستند و در این حال ادعا می کردند که بر دین ابراهیم علیه السلام هستند. این درباره ملائکه پرستی. و اما پیغمبر پرستی مثالش یهودیت است که بنابه حکایت قرآن کریم عزیر را پسر خدا می دانستند، با اینکه موسی علیه السلام چنین چیزی را برای آنان تجویز نکرده بود. تورات هم بجز توحید رب دعوتی نداشت و اگر موسی علیه السلام آن را تجویز کرده بود قطعا می بایست تورات هم به آن امر کرده باشد و هاشا از آن جناب که چنین شرک روشنی را تجویز کرده باشد. سیاق دعایه مورد بحث یعنی آیه ثم یقول للناس و آیه ولا یأمرکم از دو جهت اختلاف دارد. یکی از این جهت که در آیه اول مأمورین همه مردمند، چون فرموده ثم یقول للناس، و در دومی مخاطبین به خود آیند ولا یأمرکم. و اختلاف دوم از این جهت است که در آیه اول به عبودیت امر کند و در دومی به اتخاذ ارباب دستور می‌دهد. حال باید دید علت این دو اختلاف چیست؟ اما تفاوت اول علتش این است که هر دو تعبیر، یعنی تعبیر کونو عبادلی و تعبیر یأمرکم، هر دو اگر به کسی تعلق بگیرد قطعاً به اهل کتاب و به عرب موجود در ایام نزول این دعایه تعلق می‌گیرد. چیزی که هست از آنجا که در آیه اولی تعبیر بگوید آمده و گفتن بر رو در روی دلالت دارد و موجودین در ایام نزول رو در روی عیسی علیه السلام و هیچ پیغمبری دیگر نبودند، لذا نفرمود به شما بگوید، بلکه فرمود به مردم بگوید. به خلاف تعبیر ولا یأمرکم در آیه دوم که امر کردن مستلزم رو در رو بودن نیست، با غیبت هم می سازد، چون امری که از ناحیه پیغمبری به نیاکان آن امت تعلق گرفته باشد به اخلاف هم در صورتی که با نیاکان یک قوم و یک امت باشند تعلق می گیرد. و اما قول هر جا استعمال شود این معنا به ذهن می دود که شخصی گوینده بوده و شخصی و یا اشخاصی دیگر شنونده او بودند و این مستلزم مشافهه و رو در روی و حضور شنونده در صدارس گوینده است، مگر آنکه در موردی از موارد استعمال منظور از قول صرف فهماندن باشد. و بنابراین اصل در سیاق هر دعای این است که شنونده حاضر فرض شود و خطاب به طور جمع صورت گیرد. همچنان که در آیه دوم به همین صورت آورده و فرمود ولا یأمرکم، و اگر در آیه اول این سیاق رعایت نشده به خاطر علتی بوده که ذکر شد. و اما اختلاف دوم، علتش این است که سیاق کلام سیاق تعریض به نصاراست که عیسی را می پرستند و صریحاً او را اله خود می خوانند و این اعتقاد خود را به دعوت مسیح نسبت می دهند. پس به همین خاطر نصارا نسبتی با مسیح دارند و آن این است که به قول ایشان آن جناب فرموده بود کونو عبادن لی، به خلاف ملائکه و انبیا را ارباب گرفتن، که این عمل به آن معنایی که در غیر عیسی برای شرک کردند مخالفت و ضدیت صریح با الوهیت خدای تعالی ندارد، چون اولا در منطق مشرکین خدای تعالی نیز دارای الوهیت برای معبودهای زیر دست خود هست و ثانیاً مشرکین شرکای خود را اله نخواندند بلکه رب و مدبر دانستند، چیزی که هست لازمه ربوبیت الوهیت نیز هست. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. ظاهر کلام این است که خطاب در آن متعلق به همه گروندگان به انبیاست، چون اهل کتاب و آنهایی که خود را منتسب به انبیا می دانند، نظیر عرب جاهلیت که خود را حنفا می دانستند و عقاید خود را به ابراهیم خلیل علیه السلام منسوب می کردند. و گفتار در آیه بر اساس فرض و تقدیر است و معنایش این است که به فرضی که شما چنین بشری را که کتاب و حکم و نبوت داده شده اجابت کنید، تسلیم خدا شده اید و به زیور اسلام آراسته و به رنگ اسلام در آمده اید. دیگر چگونه ممکن است او شما را به کفر دعوت کند و گمراهتان سازد؟ و به فرضی که او بخواهد از راهی که خدا شما را به سوی آن راه و به اذن خود هدایت کرده منحرف سازد، شما زیر بار نخواهید رفت، مرا یه این که فرض کردیم که شما معتقد به اسلام و آراسته به زیور آن شده اید. از اینجا روشن می شود که مراد از اسلام در جمله از انتم مسلمون دین توحید است که همان دین خدا از نظر همه انبیاست، همچنان که آیات مورد بحث نیز به چنین معنایی از اسلام محفوف است. مثلا آیه 19 همین سوره قبل از آیات مورد بحث می گوید ان الدین عند الله الاسلام، پاورقی یکم، و در آیه 85 همین سوره که بعد از آیات مورد بحث است می فرماید افغیر دین الله یبغون و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین، باورقی دوم. بعضی از مفسرین گفتند که مراد از آیه ما کان لبشر ان یؤتیه الله، باورقی سوم، تا آخر دعایه رسول خدا صلی الله علیه و آله است و اساس این گفته خود را روایاتی قرار دادند که در شأن نزول آیه وارد شده و حاصل آن روایات این است که ابو رافع قرضی و مردی از نصارای نجران به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشتند ای محمد، آیا می خواهی تو را بپرستیم؟ در پاسخشان این آیات نازل شد و در آخر آن دو با جمله بعد از انتم مسلمون مطلب را تایید کرد، چون اسلام همان دینی است که محمد رسول الله آورده است. لیکن این سخن درستی نیست، زیرا بین اسلام اصطلاحی قرآن که عبارت است از دین توحیدی که همه انبیا به آن مبعوث شدند و بین اسلام اصطلاحی در بین مسلمانان بعد از عصر نزول قرآن خلط کرده، چون میگوید اسلام همان دینی است که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله آورده و ما در سابق در این باره بحث کردیم. پاورقی ها: 1. دین نزد خدا تنها اسلام است. 2. آیا غیر دین خدا را می جویند؟ و کسی که در جستجوی غیر اسلام باشد از او قبول نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. 3. تفسیر روح المعانی جلد 4 صفحه 207 روایات مزبوره را فقط نقل کرده.